صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل چهارم. بچه ها آماده بشین، باید حرکت کنیم. محسن و بچه ها دوباره با احتیاط از مدرسه بیرون آمدند و قدم در کوچه گذاشتند. در کوچه عراقی ها آنها را دیدند و مستقیماً به طرفشان شلیک کردند. ناگهان یکی از بچه ها فریادی دردناک کشید. آخ سوختم. کی بود؟ مثل اینکه محمد بود. رضا در تاریکی شب خودش را به محمد رساند. چی شده محمد؟ محمد نفس نفس میزد. چیز مهمی نیست، مثل اینکه پام تیر خورده. رضا با احتیاط او را بلند کرد. محمد گفت شما برید، من کم کم میام. محسن داد زد بچه ها زودتر. رضا با احتیاط محمد را روی دوش انداخت و آرام او را با خود به درون خانه‌ای که در همان نزدیکی بود و بچه ها داخل آن شده بودند کشاند. محمد آرام مینالید. رضا به این ور آنور نگاه کرد و محمد را در گوشه خلوتی روی یک تکیه موکت خواباند. محسن و بقیه بچه ها خود را بالای سر محمد رساندند. گلوله بدجوری بالای زانوی محمد را شکافته بود و خونریزی پایش نسبتاً شدید بود. محمد فوری پیراهن خودش را بیرون آورد. آن را دو تکیه کرد و با آن پارچه ها دو طرف زخم پای محمد را محکم بست. خونریزی پس از چند لحظه قطع شد و محمد از شدت درد کم کم در حالت اغما فرو رفت. رضا گفت حالا چه کار کنیم؟ محسن گفت کاش میتونستیم برسونیمش بیمارستان طالقانی. علی گفت اگه اجازه بدین من میرسونمش. چه جوری؟ رضا گفت با تاکسی تلفنی. و بچه ها خندهشون گرفت. محسن گفت فکر میکنم تو اگر در حال مرگ هم باشی دست از مسخره بازی بر نمیداری. حسین به چهره محمد خیره شد. محمد از شدت درد از هوش رفته بود. حسین نگران شد و رو به محسن گفت وضع محمد خیلی خطرناکه، نمیشه کاری براش کرد. چه کار میتونیم بکنیم؟ حسین گفت اگه اجازه بدین من میرم به مسجد و از اونجا یکم براش دارو میارم. محسن گفت نمیشه، خطرناکه. رضا گفت این کار فقط کار منه. من میرم که بچه خرم شهرم و تمام کوچه پس کوچه های اینجا رو مثل کف دستم میشناسم. محسن به بچه ها چشمکی زد و لبخند بر لب گفت راست میگه. این بره بهتر سیاهه. توی تاریکی شب دیده نمیشه. و قبل از بقیه خود رضا بود که خندید و گفت درست مثل مروارید. بعد رو به محسن حرفش را ادامه داد. آقا محسن، یادت باشه که آدم‌های عاقل‌تر از من و تو گفتند که بالاتر از سیاهی رنگی نیست. اگه من سیاهم، تو هم مثل یک... محسن خودش رو به طرف رضا کشند. صورت رو بوسید و گفت نکنه یه وقت از شوخی من دلخور شده باشی آقا رضا. پهلوان، تو که خودت میدونی چقدر مخلصتم. رضا هم صورت محسن رو بوسید و با لحن بسیار صمیمانه‌ای گفت مجبورم نکن بگم. هنوز هم که هنوزه رفیقت رو نمیشناسی. و دوباره هر دو خندیدند. علی گفت واقعا که یه فکری برای محمد بکنید. محسن گفت محمد مثل یه شیر قویه، طاقت میاره. رضا رو به محسن گفت شوخی به کنار، چی میگی؟ برو دنبال دارو. محسن شانه هایش رو بالا انداخت. چی بگم بالا؟ به نظر خودت میتونی بری و سالم برگردی؟ رضا به محمد نگاه کرد و گفت فکر میکنم چاره ای نیست، حال محمد خیلی بده، من رفتم، خداحافظ. رضا راه افتاد، اما پیش از آن که از در بیرون برود محسن به او گفت: سالم میری سالم هم بر میگردی، زخمی پخمی نشی که پاک حوصلتو ندارم، فهمیدی؟ یادت باشه این یه دستوره. رضا پاهایش را مثل یک نظامی به هم کوبید و احترام نظامی گذاشت و خیلی جدی گفت: بله قربان. محسن گفت: قدم رو. و رضا راه افتاد. محسن با لحن صمیمانه گفت: مواظب خودت باش آقا رضای نازنین. رضا اما رفته بود. حالا در اتاق فقط محمد بود که همچنان در حالت اغما به سر می برد و محسن، علی و حسین. محسن کنار محمد نشسته بود و مراقب حال او بود. حسین هم نگهبانی می داد و علی همش شورت می زد. محسن به او می گفت: علی جان نخواب، دوروبر ما پر از دشمنه، تو این شرایط خوابیدن برای هممون خطرناکه. و علی خوابالود گفت: من خواب نیستم. حسین گفت: میخوای بیای جای من نگهبانی بدی تا خوابت بپره؟ آخه اینجا هوا خنک‌تره. و علی گفت: آره سب کن الان. و دوباره خوابش برد. محسن دوباره گفت: باز هم که خوابت برد علی آقا. و علی در حالی که به زور انگشتایش چشمایش را باز نگه می‌داشت بریده گفت: خواب نیستم، نگاه کنید چشمام با. و هنوز حرفش تمام نشده بود که همانطور غرق در خواب شد. محسن از کنار محمد برخاست و به علی کمک کرد تا روی زمین دراز بکشد. حسین گفت: مگه شما نگفتی که نباید بخوابه؟ محسن گفت: میبینی که نمیتونه طاقت بیاره. این طفلک دو سه شبه که پلک روی هم نذاشته. چند دقیقه پس از آنکه علی خوابید، در لابلای شلیک گهگاهی گلوله ها زوزه و ناله سگ ها و گربه های زخمی و ترکش خورده هم به گوش می رسید. محسن رو به حسین گفت: اگه خوابت میاد تو هم بخواب، من نگهبانی میدم. حسین گرچه بسیار خسته بود و تمام بدنش درد می کرد اما خوابش نمی برد. خوابم نمیاد. پس تو مواظب بچه ها باش، من میرم بیرون یه گشتی بزنم و برگردم. حسین گفت: باشه. و محسن از اتاق بیرون رفت. قدم در حیاط گذاشت. حیاط بزرگ بود و روی دیوارهایش میله های آهنی کار گذاشته شده بود. محسن خود را به پشت آن میله ها رساند و از آنجا آهسته بیرون را نگاه کرد. هوا تا حدودی روشن و مهتابی بود. محسن با دقت دور و بر را پایید. ناگاه چشمش به دو تا سیاهی افتاد که داشتن به آنجا نزدیک می شدن. محسن بیشتر دقت کرد. آن دو سیاهی دو نفر نظامی دشمن بودند که ظاهراً از مأموریت شناسایی برمیگشتند. محسن پشت همان میله های حیاط خودش را مخفی کرد. بعد زامن نارنجکی را که با خود داشت کشید و آنها را به طرف عراقی ها پرتاب کرد. یکی از عراقی ها زوزهی کشید و در کف کوچه افتاد، اما دیگری فرار کرد. محسن با احتیاط از جایش برخاست و با دقت به اطراف خیره شد. کوچه خلوت و خاموش شده بود. محسن خودش را بالای سر سرباز عراقی رساند و با نوک پا تکانش داد. عراقی مرده بود. محسن دستش را گرفت و او را از وسط کوچه به طرف خیابان کشید، اما هنوز چند قدم پیشتر نرفته بود که صدای پایی شنید. جسد عراقی را رها کرد و دوباره برگشت توی حیاط و در گوشه خودش را مخفی کرد. چند دقیقه بعد یک دسته از نیروهای عراقی به آن کوچه ریختند و همه جا را به گلوله بستند و هر لحظه جلوتر آمدند. حتی دو نفر از آنها مسلسل به دست داخل حیاط آمدند. محسن به شدت نگران شد. اگه الان برن توی اتاق چه بلایی بر سر بچه ها میاد؟ محسن از تصور اینکه اگر آن عراقی ها وارد حیاط بشوند و محمد، علی و حسین را به رگبار ببندند به شدت لرزید. خدایا حالا چه کار کنم؟ عراقی ها داشتند به طرف همان اتاقی می رفتند که بچه ها در آنجا خوابیده بودند. محسن که دید عراقی ها همچنان دارند به طرف آن اتاق پیش می روند، به سرعت از کمینگاه خود بیرون آمد. زامن آخرین نارنجکی را که با خود داشت کشید و در حالی که با تمام وجود فریاد می زد: الله اکبر، الله اکبر، آن را به طرف عراقی ها پرت کرد. نارنجک درست زیر پای عراقی ها منفجر شد و هر دوتای آنها را هلاک کرد. لحظه ای بعد 4-5 نفر دیگر از نیروهای دشمن که در کوچه بودند به سوی محسن شلیک کردند. محسن دولا شد. مسلسل یکی از سربازان هلاک شده عراقی ها را برداشت و در حالی که بی امان به طرف آن شلیک می کرد، خودش را از حیاط به داخل کوچه رساند و سعی کرد که با شتاب از آنجا دور و دورتر شود تا عراقی ها به دنبال او کشیده شوند و به سراغ محمد و بقیه بچه هایی که در آن اتاق بودند نروند. محسن در دل شب نعره می زد و دیوانه وار به سوی عراقی ها شلیک می کرد و آنها را به طرف خودش می کشند. به این ترتیب او از 2-3 کوچه گذشت و به خیابان رسید. اما در اولین لحظه هایی که به خیابان رسید، مورد اصابت باران گلوله های دشمن قرار گرفت و با صورت روی آسفالت سفت و سرد خیابان افتاد. محسن آنقدر محکم سقوط کرده بود که در همان نخستین لحظات حس کرد چانه‌اش از هم شکافته شده و زبانش زیر دندانهایش دو تکه شده است. بینی محسن طوری روی آسفالت خیابان قرار گرفته بود که اون نمیتوانست به راحتی نفس بکشد. نفسش در گلویش پیچیده بود و به سختی خرخر میکرد. در آن حال از ذهنش گذشت که خدایا من نمیخوام اینجوری بمیرم. اینجوری احساس خفگی می کنم. بعد تمام توانش را در سر و گردنش جمع کرد و پس از چند لحظه تلاش به سختی توانست چانه‌اش را حرکت دهد. چانه شکسته و ریش انبوه و آغشته در خونش روی آسفالت خیابان کشیده شد و تا حد مرگ درد گرفت. با این همه محسن حتی یک لحظه هم دست از تلاش بر نداشت. او قصد داشت هر طور شده صورتش را رو به آسمان بچرخاند و بالاخره هم آنقدر تلاش کرد تا اینکه کم کم توانست به شکل نیمرخ رو به آسمان برگردد. رو به آسمان که برگشت، ماه و ستاره های روشن را دید. احساس آرامش کرد، احساس سبکبالی و رهایی از تمام دردها و رنجها، از تمام نگرانی ها و دلشوره ها، درست مثل روزهایی که با بچه ها توی دشت پر از گل و گیاه به سوی پروانه ها می دوید، شاد و سبکپال به ماه و ستاره ها لبخند زد و راضی و آرام رو به آسمان پرواز کرد. حسین دیر کرده بود. دل توی دل حسین نبود. حسین صدای تیراندازی ها را از بیرون شنیده بود. حتی نعره الله اکبر محسن را هم شنیده بود و تقریبا یقین داشت که محسن در بیرون با عراقی ها درگیر شده است. اما امیدوار بود که به او صدمه این نرسیده باشد و چشم انتظار بود که هر لحظه او سر برسد. سلام بر محسن. سلام حسین آقای گل و گلاب، خسته نباشی. شما خسته نباشید آقا محسن. دشمنت خسته باشه. دیر کردید، نگران شدم. با دشمن درگیر شدم توی کوچه. از همه طرف به من حمله کردن، اما من هم خدا کمکم کرد و تونستم همشون رو تار و مار کنم. داشتن می اومدن اینجا، بچه های ما رو شناسایی کرده بودن. می خواستن بیان اینجا و همه رو تیربارون کنن، اما من نذاشتم. جلوشونو گرفتم. صدای الله اکبر شما رو شنیدم آقا محسن و بعد صدای مسلسل شما رو که داشت عراقی ها رو درو می کرد. توی اون لحظه ها همش دلم می خواست از اینجا بزنم بیرون، بیام پیش شما بجنگم، بیام جنگیدن و از شما یاد بگیرم، اما نمی تونستم. شما به من نگفته بودی اینجا بمونم و نگهبانی بدم، بمونم و مواظب بچه ها باشم، مواظب محمد و علی باشم. راستی برادر محسن، حال محمد اصلا خوب نیست. از وقتی که شما رفتید بیرون تا همین الان 2-3 مرتبه حالش خیلی بد شده. من یکی دوبار رفتم بالای سرش، همش داشت هزیوم میگفت، از جبهه و جنگ میگفت، از شیراز، از دوستاش، از پدر و مادرش و مخصوصا از یه دختر بچه خیلی شیرین زبون به اسم نازنین. توی عالم خواب و بیداری با اون داشت بازی میکرد، میگفت بپر تو بغلم. اما تو رو خدا یواش، مواظب باش پامو لگد نکنی، پام خیلی درد میکنه. بعد محمد صداشو نازک میکرد و به جای نازنین میگفت پا چی شده مگه آقا محمد؟ و باز خودش میگفت پامو تیر زدن عراقی ها، همین سر شب پامو با تیر زدن وقتی که از توی مدرسه داشتیم میامدیم بیرون. و بعد میگفت راستی نازنین کیف مدرسه‌مو ندیدی؟ من یادم رفته انشامو بنویسم. آقا معلممون گفته بود باید یه انشا بنویسم درباره یه پرواز پرستوها. ببین نازنین جان، تو میتونی منو کمک کنی؟ من میخوام از جا بلند بشم، میخوام دفتر انشامو پیدا کنم و یک انشای خوب 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 درباره پرواز پرستوها برای آقا معلم بنویسم تا کیف کنه، تا بدونه که محمد شیرازی هم میتونه مثل حافظ شیرازی شاعر باشه، مثل سعدی شیرازی شعر بگه. پرستوها سفر کردند مادر، رفیقان را خبر کردند مادر، پرستوها به بال شوق یک شب از این دنیا گذر کردند مادر. و خودش لبخند زد و گفت دیدی نازنین چه شعری گفتم. راستی آقا محسن، وقتی محمد این حرفا رو میزد من کنارش زانو زده بودم، یه دستش رو توی دستم گرفته بودم و بی سر و صدا گریه میکردم. علی خواب بود، چند بار صداش کردم، گفتم علی جان بلند شو یه فکری برای محمد کنیم. اون هم دو سه بار چشماشو باز کرد اما دوباره خوابش برد. علی انگار حالش بدتر از محمد بود. آقا محسن، شما میگفتی علی 3-4 شبه که پلک روی هم نذاشته، اما من فکر میکنم که اون انگار سال هاست که نخوابیده، خیلی خسته است. یکی دو بار خمپاره افتاد روی پشت بوم و خونه مثل وقتی که زلزله میاد لرزید، اما علی از خواب بیدار نشد که نشد. خب آقا محسن، حالا چرا نمیشینی؟ ها چی شد؟ پس چرا رفتی آقا محسن؟ من خدای نکنه باز من خوابم برده، نکنه توی خواب داشتم با تو حرف میزدم، نکنه. حسین سرش رو تکان داد، چشمایش رو مالید، روی پیشانی و صورتش دست کشید و به اطرافش نگاه کرد. به غیر از علی و محمد که هر کدام در گوشه دراز کشیده بودند، هیچ کس در آن دور و بر نبود. تنها حسین بود و علی و محمد و همان اتاق خالی و دیگر هیچ. نه از محسن خبری بود و نه از رضا. حسین دوباره چشمهایش را مالید. پس اینا همه وهم بود، همه خواب و خیال بود. بچه ها کجان؟ محسن و رضا الان کجان؟ چی کار دارن میکنن؟ پس چرا اینقدر دیر کردن؟ یعنی ممکنه طوری شده باشه؟ حالا رضا هیچ، رضا رفت مسجد جامع، راهش دوره، اما محسن چی؟ محسن که رفت توی حیات، رفت توی کوچه ببینه چه خبره، پس چرا انقدر دیر برگشت؟ اون همه تیراندازی ها چی بود؟ اون نعره ها، اون الله اکبر ها، یعنی اونا هم همش وهم بود، همش خواب و خیال بود؟ حسین دیگر داشت از پا می افتاد. تنهایی و خستگی او را گیج کرده بود. دلش می‌خواست برای چند دقیقه هم که شده از آن اتاق بیرون برود، توی حیاط گشتی بزند، هوایی بخورد، ماه و ستاره‌های آسمان را تماشا کند تا دلش باز شود. اما نمی‌شد، نمی‌توانست. محسن به او گفته بود که مواظب بچه‌ها باش و او مواظب بچه‌ها بود، مواظب علی و محمد. حسین باید پس کاری که به عهده‌اش گذاشته بودند برمی‌آمد. او می‌خواست سربازی دقیق و با انضباط باشد و از اینکه دقایق خواب بر وی غلبه کرده بود ناراحت و نگران بود. محمد مینالید، محمد درد می‌کشید، محمد از درد به خود می‌پیچید و حسین نمی‌دانست که چه کار باید بکند، نمی‌توانست کاری انجام بدهد. خدایا پس این رضا چی شد؟ چرا نیومد؟ چرا اینقدر دیر کرد؟ رضا، رضا، رضا آمد تو. سلام. حسین اول چشمایش را مالید، بعد به رضا خیره شد و گفت اول بگو ببینم تو خودتی؟ رضا گفت منظورت چیه؟ منظورم اینه که تو الان در عالم واقعیت داری با من حرف میزنی یا در عالم خیال؟ رضا لبخندی زد و گفت وهم برت داشته. حسین گفت اتفاقا ترسم از همینه، تو رو میبینم، با هم داریم حرف میزنیم، اما باز هم میترسم این صحنه واقعی نباشه. میترسم باز هم تو عالم خواب و خیال باشم. رضا جلوتر آمد، دستی به شانه حسین زد و گفت: نه تو خوابی، نه من جن و پری. حسین لبخندی زد و گفت: پس تو برگشتی؟ آره برگشتم، خدا رو شکر. محمد حالش چطوره؟ خوب نیست، همش هزیون میگه. راستی محمد کو؟ رفته بیرون یه گشتی بزنه. رضا با مقدار کمی دارو، پماد و پنبه آمده بود. اول رفت سراغ محمد و زخم او را پانسمان کرد. بعد هم به حسین گفت: یکم نون و پنیر آوردم، بیا بخوریم. و پیش از آن که نان و پنیر را از داخل دستمال بیرون بیاورد، دوباره پرسید: راستی نگفتی محسن کی رفت بیرون؟ چند دقیقه بعد از این که شما رفتی طرف مسجد. رضا متعجب پرسید: و از اون وقت هنوز بر نگشته؟ نه. رنگ از صورت رضا پرید. خدایا خودت رحم کن. رضا این را گفت و اسلحه به دست به طرف در راه افتاد. حسین گفت: کجا میری؟ دنبال محسن. کجاست مگه؟ هر جا باشه پیداش میکنم. تو حواست به بچه ها باشه. اگه یه وقت من دیر اومدم، از اون قرص کوچیکه آبی رنگ یکی بده به محمد. وقتی هم که دیدی خودت خیلی خسته شدی و دیگه نمیتونی نگهبانی بدی، علی رو بیدار کن و خودت یکم بخواب. حسین گفت: چشم. فعلا ما رفتیم. خدا حافظ. به سلامت. رضا که رفت، حسین دوباره تنها شد و باز کم کم در افکار دور و دراز خود داشت غرق می شد که ناگهان انگار از توی حیاط و یا از داخل کوچه صدای رگبار مسلسل را شنید و بلافاصله پس از آن نعره دردناک به گوشش رسید. نه، این بار اشتباه نمی کرد. در خواب هم نبود. صدایی که شنید، صدای دردناکی که به گوشش رسید، صدای رضا بود. حسین حالا دیگر یقین داشت که رضا با عراقی ها درگیر شده است. ناله رضا در آن دل شب حسین را از جا کند. حسین ناله دردناک رضا را که شنید از جا کنده شد. از اتاق بیرون دوید، خود را به دم در حیاط رساند و صدا زد: رضا، رضا! و در زیر نور مهتاب رضا را دید که در وسط کوچه افتاده است. حسین به طرف او دوید، اما هنوز دو سه قدم جلوتر نرفته بود که رگبار مسلسل عراقی ها جلوی حرکت او را سد کرد. حسین خود را به دیوار چسباند. یک دقیقه بعد وقتی که تیراندازی عراقی ها قطع شد، حسین دوباره از جایش حرکت کرد، اما مسلسل عراقی ها هم دوباره شروع به شلیک کرد و حسین فهمید که نیروهای دشمن او را دیدند و اگر او بخواهد از جایش تکان بخورد، گلوله باران خواهد شد. خدایا حالا چه کار کنم؟ حسین این را گفت و از شدت درد و خشم لپایش را به دندان گزید. چاره ای نداشت، مجبور شد خود را در گوشه مخفی کند و هر چند دقیقه یک بار ناله های دردناک رضا را بشنود. رضا آرام و سوزناک می نالید، از درد به خود می پیچید و ناخودآگاه می نالید. اما حسین در وضعیتی نبود که بتواند کاری برای رضا بکند. به دیوار چسبیده بود و هیچ کاری نمیتوانست بکند. نمیتوانست به رضا که زخمی و نالان در وسط کوچه افتاده بود کمک کند و نمیتوانست به داخل اتاق پیش محمد و علی برگردد و نه حتی میتوانست از جایش تکان بخورد. عراقی ها او را کاملا زمینگیر کرده بودند. حسین زمینگیر شده بود. دست حسین چند بار روی نارنجکی که با خود داشت رفت، اما باز هم نمیتوانست کاری بکند. حسین با خود فکر کرد اگر نارنجک را به طرف عراقی ها بیاندازد، اولین کسی که کشته می شود رضا خواهد بود. رضا وسط کوچه زخمی و تنها مانده است و هیچ کاری هم نمی شود برایش انجام داد. خدایا خودت کمک کن. چند دقیقه گذشت. آتش مسلسل عراقی ها از این ور آن ور به گوش می رسید، اما ظاهراً در آنجا دیگر خبری نبود. حسین چند دقیقه دیگر صبر کرد، باز هم خبری نشد. حسین با خود گفت خدا رو شکر، مثل این که عراقی ها از اینجا رفتند. و سپس آرام و با احتیاط از جای حرکت کرد، اما هنوز دو سه قدم جلوتر نیامده بود که عراقی ها دوباره شروع کردند. حسین دوباره خودش را به پشت دیوار کشاند و این بار یقین پیدا کرد که حداقل یک مسلسلچی در گوشه کمین کرده تا فقط او را بزند. حسین خسته و درمانده آهی کشید و گفت کاش حداقل میتونستم پیش بچه‌ها برگردم، پیش علی و محمد. معلوم نیست الان محمد چه حالی داره، چرا تنهاش گذاشتم، چرا اومدم بیرون. من که وظیفم چیز دیگه‌ای بود، قرار نبود من در هیچ شرایطی بچه‌ها رو تنها بذارم. مگه رضا به من نگفت که مراقب بچه‌ها باش؟ پس چرا من به وظیفه خودم عمل نکردم؟ خدایا خودت منو ببخش. از جانب علی که خیالم راحته، میدونم اینقدر خسته است که اگه بمب هم کنار گوشش بتره کنن از جاش جم نمیخوره. محسن میگفت حداقل 3-4 شبه که مدام جنگیده و پلک روی هم نذاشته. اما محمد چی؟ با اون حال رهاش کردم و اومدم بیرون. حتما الان دوباره حالش بد شده، دوباره تبش رفته بالا، دوباره داره هزیون میگه. کاش میتونستم برگردم پیش محمد و اون قرصی رو که رضا سفارش کرد بهش میدادم تا میخورد و آروم میگرفت. حالا اگه رضا برگرده و دعوام کنه حق داره. راستی چند ساعت من اینجام؟ مثل این که صبح شده، هوا دیگه روشن روشنه. اول باید نماز بخونم. الله اکبر، الله اکبر. حسین نمازش را که خواند دوباره به یاد رضا افتاد. رضا دیگر ناله نمی کرد. مدتی بود که حسین دیگر صدای ناله رضا را نمی شنید. یعنی ممکنه از هوش رفته باشه؟ ممکنه یه وقت. نه، باید ببینم رضا چی کار داره میکنه. شایدم حالش بهتر شده و آروم آروم راه افتاده و برگشته باشه به اتاق. من که حواسم نبوده، من که نمیتونستم دورو بر خودمون ببینم. این لعنتی ها از سر شب تا حالا منو به زمین دوخته بودن. اصلا نفهمیدم در اطرافم چی میگذره، نفهمیدم آخر رضا چی کار کرد. یعنی تا وقتی که ناله هاشو میشنیدم، خوب میدونستم که همونجا وسط کوچه افتاده، اما از وقتی که ناله هاش قطع شد دیگه نفهمیدم که چه اتفاقی برای رضا افتاد. نفهمیدم رضا از هوش رفت، نفهمیدم حالش خوب شد و برگشت بشه بچه‌ها، نفهمیدم عراقی ها اسیرش کردن بردن، و یا اینکه خدایی نکرده طور دیگه ای شد. حالا که دیگه صبح شده میتونم یه نگاهی به کوچه بندازم و ببینم چه خبر شده. عراقی ها هم وقتی که هوا روشن میشه از بچه ها بیشتر میترسن و سعی میکنن خودشونو اینور و اونور قایم کنن. حسین نگران و آشفته حال کم کم خود را از پشت دیوار حیاط جلوتر کشان. دیگر خبری از مسلسل عراقی ها نبود. حسین جلوتر خزید. باز هم از تیراندازی دشمن خبری نشد. حسین گفت خدا رو شکر، انگار دومشون رو گذاشتن رو کولشون رو رفتن. و از جا برخاست و از پشت میله ها کوچه را تماشا کرد. رضا نبود. نگرانی و استراب بر جان حسین چنگ انداخت. از در حیات بیرون آمد و دوباره کوچه را نگاه کرد. نه، رضا نبود. حسین به آن طرف کوچه که رضا در آنجا افتاده بود رفت. رضا در آنجا هم نبود، اما رد خون او روی آسفالت کوچه به خوبی دیده می شد. رد خونی که از آن نقطه شروع شده و به سمت بالا، به سمت خیابان کشیده شده بود. حسین رد خون را گرفت و بالا رفت. بالا، بالا و بالاتر. حسین به خیابان رسید و همه جا را نگاه کرد و ناگاه دلش سخت لرزید. رضا چند متر جلوتر از او در گوشه افتاده بود، در هم پیچیده و مچاله شده. حسین به سوی او خیز برداشت. صورت رضا روی آسفالت بود. حسین گرچه امیدی به زنده ماندن رضا نداشت، با این همه چند بار به آرامی روی شانه رضا ضربه زد. رضا، رضا، رضا. رضا تکان نخورد. حسین با دو دستش شانه های رضا را گرفت و او را برگرداند و ناگهان یخ زد. ناگهان تمام بدنش لرزید. صورت رضا صاف صاف شده بود. نه در آن بینیش مانده بود و نه لبها و ابروهایش. پوست صورتش هم اغلب کنده شده بود. رضا را زجر کش کرده بودند. رضا که گلوله خورده بود، دو نظامی عراقی آمده بودند، دو دستش را گرفته بودند. او را در حالی که صورتش بر کف کوچه و خیابان بر روی سنگ و آشغال کشیده می شد تا اینجا آورده بودند. او را بر روی صورت تا اینجا کشانده بودند و اینجا بود که ناله دردناکش کم کم قطع شده بود. حسین گیج و منگ بود. بدنش مثل یک تکه سنگ سفت و در هم کشیده شده بود و هیچ حرکتی نمی توانست بکند. انگار فلج شده بود. حسین حتی گریه هم نمی توانست بکند. گیج، گنگ و منگ مانده بود و نمی توانست این همه پستی و رذالت را باور کند. حسین در طول این مدت کوتاه که به جبهه آمده بود، خیلی چیزها دیده بود، خیلی چیزها شنیده بود و همه را تحمل کرده بود. اما آنچه الان می دید، دیگر برایش قابل تحمل نبود. حسین سر رضا را بر زمین گذاشت و دوباره لرزید. دوباره تمام بدنش به شدت لرزید. از این سو و آن سوی همچنان صدای شلیک گلوله می آمد. سربازان عراقی و نیروهای خودی هر یک از گوشه‌ای مواضع یکدیگر را می‌کوبیدند، اما حسین هیچ عکس العملی نشان نمی‌داد. تمام حواسش پیش رضا بود، اما دیگر جرأت نمی‌کرد به سر و صورتش نگاه کند. یک کاغذ خونین و مچاله شده در کنار رضا افتاده بود. حسین آن را برداشت، تاهایش را از هم باز کرد و نگاهش کرد. انگار یه نامه بود. حسین به پایین نامه نگاه کرد. اسم رضا را دید و با شوق نامه را خواند. پدر و مادر عزیز و رنج کشیدم، سلام. هر کجا هستید، از پیشگاه خدای متعال برای شما آرزوی سلامتی دارم. پدر و مادر عزیزم، آن روز که شما از خانه و زندگیتان آواره شدید، من در گمرک خرمشهر بودم. در آنجا با بچه ها مشغول عقب زدن عراقی ها بودیم. وقتی عراقی ها را عقب زدیم، غروب من به خانه آمدم و دیدم که شما رفته اید. مرا ببخشید که در وقت خداحافظی نتوانستم پیش شما عزیزانم باشم. بعد هم از شما هیچ گونه آدرس و نشانه‌ای نداشتم که بتوانم برای تا نامه بنویسم. همین نامه را هم که نوشتم نمی توانم پست کنم، چون نمی دانم شما الان در کدام شهر هستید و فقط همینطوری برای دلخوشی خودم آن را نوشتم. مادر، این روزها دلم خیلی هوای تو را کرده است، همینطور هوای پدرم را. نمی دانم شما در کجا و در چه وضعیتی زندگی می کنید و خیلی نگران شما هستم. انشاءالله هر وقت توانستیم عراقی ها را از خرمشهر بیرون کنیم، دوباره در شهر خودمان، در خرمشهر عزیزمان با هم زندگی خواهیم کرد. ضمناً اگر خدا خواست و من شهید شدم، مرا در همین جا در شهر خودم خاک کنید، حلالم کنید. قربان شما فرزندتان رضا. حسین در حالی که آرام آرام گریه می کرد چند بار نامه را خواند، بعد آن را تا کرد. بوسید و گذاشت توی جیب پیراهن رضا و دکمه جیبش را هم بست. بعد از جا بلند شد و رضا را بغل کرد تا او را به جای بهتر و مطمئن‌تری منتقل کند. اما هنوز دو سه قدم با او بیشتر نرفته بود که یکی به طرفش شلی کرد. پایش انگار سوخت و افتاد. رضا هم در کنارش افتاد. حسین تقریبا بیهوش بود که شیخ شریف را بالای سر خود دید. سعی کرد به احترام شیخ شریف از جایش بلند شود، اما نتوانست. انگار هیچ یک از اعضای بدنش در اختیارش نبودند. سعی کرد به او سلام کند، اما انگار لبهایش هم حرکت نمی کردند. شیخ شریف تنها بود. دلا شد. اول دستش را گذاشت روی قلب حسین، بعد هم روی پیشانیش. حسین تب کرده بود. شیخ شریف گرم و مهربان پیشانی حسین را بوسید، او را بغل کرد و آهسته گذاشت داخل ماشین. حسین همش می‌خواست بگوید آقا تو رو به خدا مواظب باشید، توی جیبام نارنجکه، دقت کنید. اما نمی‌توانست، لب‌هایش تکان نمی‌خورد، اما صدایی از میان آنها بیرون نمی‌آمد. حرفی نمی‌توانست بزند. حالت آدمی را داشت که همه چیز را می‌دید، همه چیز را می‌شنید، اما نمی‌توانست حرکتی بکند و نمی‌توانست حرفی بزند. مثل وقتی که آدم نه خواب است و نه بیدار. یه جور سستی و رخوت کشنده که حسین نمی‌خواست و نمی‌توانست آن را تحمل کند. حسین دید که شیخ شریف وقتی چشمش به صورت رضا افتاد، حالش خیلی بد شد. نشست کنار جنازه، دستش را گذاشت روی چشمهایش و آرام آرام شانه هایش لرزید و بعد هم دید که شیخ شریف جنازه رضا را بغل کرد و آن را به جای دیگری برد و بعد دست خالی برگشت. حسین البته نفهمید که شیخ شریف چرا جنازه رضا را توی ماشین نگذاشت، اما به هر حال دید که جنازه رضا در خیابان در زیر آفتاب باقی نماند. حسین اما غم دیگری هم داشت. توی فکر محمد بود و توی فکر علی. محمد حالا چه حالی داره؟ حتما تا حالا علی از خواب بیدار شده و برای محمد فکری کرده. کاش حسین می توانست به شیخ شریف بگوید که محمد کجاست. کاش حسین می توانست به شیخ شریف بگوید که به دنبال محمد بروند، اما حیف. حیف که زبان حسین مثل یک تکه سنگ شده بود. بی حس و بی حرکت. حسین لال شده بود انگار. چرا حرف نمیزنی حسین؟ چرا همینطوری یه گوشه نشستی و زلزل داری نگام میکنی پسر؟ میدونی چقدر دلم برات تنگ شده؟ چقدر دلم میخواد بدونم از روزی که از اینجا رفتی تا حالا کجاها بودی؟ چه چیزها دیدی و چه کارها کردی؟ حرف بزن حسین جان، حرف بزن. من که دلم داره میتره که پسر، نکنه با مادرت قهر کردی؟ ای حسین جان، نه، میدونستم که تو اهل قهر کردن نیستی. خب حالا که هنوز به یاد مادرت هستی یکم از خودت بگو. اونجا چه وضع و حالی داری؟ حسین چشم باز کرد و به دور و برش نگاه کرد. من کجا هستم؟ تو اینجا پیش مایی. حسین چشم چرخاند. یک خانم پرستار بالای سر خود دید. سلام خواهر. سلام پهلوون، بالاخره به هوش اومدی؟ حسین یک بار دیگر به دور و برش نگاه کرد و پرسید اینجا کجاست؟ میبینی که مثلا بیمارستانه. چرا مثلا؟ پرستار در حالی که داشت زخم پای حسین را بررسی میکرد گفت چون تقریبا دیگه هیچ امکاناتی نداره، نه دکتری، نه پرستاری و نه دارویی. پس شما اینجا چی کار میکنید؟ پرستار گفت ما؟ اما امکاناتمون کو؟ دکترمون کو؟ یعنی هیچ دکتری ندارید؟ چرا، یکی دو نفر پزشک عمومی داریم، اما متخصص نداریم، جراح نداریم، وسایل جراحی نداریم، خلاصه لنگیم، لنگ لنگ. پرستار ملحفه را روی پای حسین کشید و گفت سعی کن پاتو تکون ندی. چه شده مگه؟ پرستار تبسمی کرد و پرسید یعنی خودت هنوز نفهمیدی چی شده؟ حسین گفت فقط همینقدر میدونم که گلوله خوردم، اما کجا و چه قسمتی از پام گلوله خورده نمیدونم. ولابد کنجکاوی که بدونی. آره، پای چپت بالای زانو. گلوله به صورت مستقیم توی گوشت پات فرو رفته، اما خوشبختانه به استخوانت نرسیده. بیا اینو بخور. پرستار یه قرص کوچک سفید رنگ به او داد و گفت سب کن برم یه لیوان آب برات بیارم. و تا خانم پرستار رفت که برای حسین آب بیاورد، او دوباره به دور و برش نگاه کرد. در اون اتاق دو تخت دیگر بود و روی هر تخت یک نفر دراز کشته بود، اما هیچ کدام آشنا نبودند. نه محسن در بین آنها بود، نه محمد و نه رضا. آه رضا، رضا، رضا.